پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر کرانه این گیتی پهناور که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید، با دلگرمی و امید اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانمون پیام دوست این شنبه 12 دی ماه از زمستان 1394 خورشیدی برابر با 2 ماه ژانویه، اولین شنبه سال نو 2016 میلادی رو تقدیم می‌کنیم. و 200 تبریک و شاد باش ما هم به مناسبت سال نو 2016 میلادی به تمامی شنوندگان عزیزی که این سال نو رو در تقویمشون جشن می‌گیرند. و ما در پیام دوست امروز بازپخش برنامه دیگری از مجموعه رادیویی مفاهیم مدنی در رساله مدنیه رو خواهیم داشت و بعد از اون هم به بازپخش برنامه از مجموعه رادیویی با اندیشمندان گوش خواهیم کرد که امیدواریم با این برنامه ها همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و ما رو در تهیه و ارائه برنامه‌های دلخواهتون یاری بدین. آدرس ایمیل ما هست پیام@bahairadio.org. با تلفن میتونید با شماره 001-703-671-8888 در تماس باشید و اسم صفحه فیسبوک ما هست پیام دوست رادیو. کانال تلگرام رادیو پیام دوست در پیام رسان تلگرام رو زیر آدرس telegram.me/پیام دوست رادیو پیدا کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به آدرس @persianbms بفرستید. شنونده رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. این شما و این هم آزاده جاوید و استاد خرسندی و برنامه مفاهیم مدنی در رساله مدنیه. همونطور که در اعلان برنامه ها شنیدید، این برنامه بازپخش خواهد بود.
مفاهیم مدنی در رساله مدنیه.
باعث اصلی آن که رهابین که به اصطلاح اهالی اروپ رؤسای روحانی دینی بودند، از عزت ابدیه اتباع اوامر مقدسه و تعلیمات سماویه انجیل غافل گشته، با ارکان حکومت دنیوی آن زمان که در کمال ظلم و طغیان بودند اتفاق نموده و از عزت پایدار چشم پوشیده، در منافع موقته فانیه و اغراض نفسانیه یکدیگر کمال سعی و کوشش را مجرا می داشتند، تا آنکه بالاخره امر به جایی رسید که عموم اهالی در دست این دو فریق اسیر صرف ماندند و این احوال و اطوار سبب هدم اس اساس دیانت و انسانیت و مدنیت و سعادت اهالی اروپ گشت. حضرت عبدالبها رساله مدنیه. شنوندگان گرامی رادیو پیام دوست، درود بر شما. من آزاده هستم و این بخشی دیگر از مجموعه مفاهیم مدنی در رساله مدنی است. رساله مدنی یکی از آثار حضرت عبدالبها، مبین آثار و تعالیم بهایی است که بیش از 30 سال قبل از انقلاب مشروطیت نوشته شده. این اثر به توضیح روش‌های نوسازی و اصلاحات ایران و اصول کلی تمدن عالم می‌پردازد. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم تا اصول تمدن رو که در این رساله ارزشمند به اونها اشاره شده بررسی کنیم. جناب آقای خورسندی، کارشناس مسائل تاریخی، در این مسیر ما رو همراهی می‌کنند. استاد، به استودیوی رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم.
دوستان، در ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای خورسندی، اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته یک سوال درباره بیان ابتدای برنامه مطرح شد. اینکه دیانت به صورت تشکیلات دینی و حکومت به صورت یک نهاد سیاسی باید چه ارتباطی با هم داشته باشند؟
بله، اگر یادتون باشه بنده هم عرض کردم که این سوال رو در دو قسمت پاسخ میدم. یکی درباره مورد خاص مثال خودمون بیان که تشکیلات فئودال و اروپای قرون وسطا بود و دیانت مسیحی کاتولیک، و یکی مسئله عامی که اصولاً حکومت و دیانت با هم چه نوع ارتباطی میتونن داشته باشن.
بله، درسته.
خب اگر اجازه بفرمایید ما از اون مورد خاص شروع بکنیم.
موردی که اروپای قرون وسطا به اون مربوط میشه.
بله، موردی که یک حکومت غیر دموکراتیک با دیانت چه نوع ارتباطی میتونه داشته باشه. من میخوام این رو عرض بکنم که اصولاً تاریخ بشر چیزی رو که به یاد میاره انواعی از حکومت‌های غیر دموکراتیکه که حالا به صورت دینی یا غیر دینی در جوامع مختلف وجود داشتند و نوع ارتباطی که ادیان با آنها پیدا می‌کنند می‌تواند که مورد خاص تاریخی باشه و اگر موقعیت دیگه در عالم ایجاد بشه، یعنی حکومت‌های دموکراتیک در جهان وجود داشته باشند، کما اینکه در ایام اخیر، در قرون اخیر به تدریج دارن به وجود میاند، البته نمیتونیم دقیقاً تجربه گذشته رو به اونها تعمیم بدیم. اما برگردیم سر کلیسای مسیحی. همانطور که میدونید کلیسای مسیحی به تدریج در قرون اولیه مسیحیت رشد پیدا کرد و همیشه درگیر بسیاری از بحث‌های داخلی قدرت میان خودش بود.
بله،
یعنی رابطه خودش رو با یهودیان مسیحی شده و غیر یهودیان مسیحی شده و انواع مختلف تعبیرهای درباره دیانت به تدریج و بسیار از اوقات با خشونت و قدرت رفع کرد. در همین ایام حکومت امپراتوری روم که یک حکومت اون هم قدرتمند و البته مستبد بود که بر مبنای برتری اهالی روم بر سایر شهروندان اون کشور بنا شده بود، یعنی رومیان حقوق و امتیازات ویژه‌ای داشتند و متصرفات وسیع رومی البته شهروندان درجه دوم حساب می شدند و فرض بر این بود که اصولاً آنها هستند که امپراتور و مردمان روم در رفاه و آسایش بیشتری زندگی بکنند و البته این امپراتوری شهرنشین و پیشرفته‌ای هم بود، دچار حملات اقوام چادرنشینی شد که اصولاً شهرنشینی را نیاموخته بودند و به هنرها و مراسم شهرنشینی اصلاً علاقه نداشتند. چیزی در حالتی که مردمان سرزمین‌های اسلامی وقتی که مغولان به اونها حمله کردند درگیر شدند. این اقوام، اقوامی مثل جرمن، واندال و هونها و غیره و غیره، همه آمده بودند تا از امکانات و ثروت اندوخته شده در این سرزمین‌های وسیع استفاده بکنند و ساختار قبیله خودشون رو هم حفظ بکنند. ساختار قبیله اونها بر مبنای تبعیت بلا قید و شرط از ریاست قبیله بود و نوعی حقوق شهروندی را حتی برای مردم شهرنشین رومی هم قائل نبود. پس امپراتوری روم در هرج و مرج این هجوم ها از هم پاشید. شهرها تبدیل به ده شدند و روستاهای کوچکی به وجود آمدند و ارتباطات از بین رفت.
بله،
تنها ساختار باقی مانده که جنبه بزرگتر از محل داشت کلیسا بود. کلیسا بود که یادگار اون امپراتوری وسیع بود و یادگار زمانی بود که همه مردم با هم ارتباط داشتند و یک جامعه بزرگ وجود داشت. این کلیسا می توانست و باید که همان دیدگاه وسیع و کلگرا و بزرگمنش رو نگه داره و متاسفانه یا شاید به خاطر جبر زمان رؤسای کلیسای مسیح این کار رو نکردند. در هر جا با آن قبیله پیروز به نوعی کنار اومدند که اونها اصولی از مسیحیت رو اجرا بکنند و در ظاهر قدرت مسیحیت و حقانیت مسیحیت رو تایید بکنند و در عوض رؤسای کلیسا از اجرای بسیاری از احکام توسط اقوام فاتح چشم پوشی بکنند. یعنی دیانت مسیحی که بر مبنای محبت به مظلومین بود، بر مبنای این بود که همسایت را مثل خودت بدان، بر مبنای بخشش و گذشت بود، تبدیل شد به سیستمی که انتقام‌های قبیله‌ای، دوئل و بسیاری از آداب سلحشوری یا شوالیاگری رو که همه بر مبنای نوعی وابستگی بدون قید و شرط به افراد بود و نیز بهره کشی طبقات فاتح از مردم فقیر رو توجیه بکنه. یعنی به افراد تعلیم داده شد که آنچه که هست همان چیزی که خداوند گفته.
یعنی این رو کلیسا تعلیم
بله،
داد؟
بله، کلیسا تعلیم داد که این نظم موجود، این نظم فئودالی، این دیانتی که در کلیسا جایگاه شاهزادگان و رؤسا از بقیه افراد جداست، این دیانتی که در اصل بزرگان هر کاری که دلشون میخواد میتونن بکنن و هر نوع بهره کشی میتونن بکنن و ضعفا و مظلومین پناهی ندارن جز اینکه از اونها اطاعت بکنند، این همان چیزی است که مسیح گفته. رؤسای کلیسا امتیازات، معافیت‌های مالیاتی و قدرت خودشونو داشتند و هرگاه لازم بود نیروی نظامی همین قبائل به کمکشون میومد.
منظور اینه که کلیسا به مردم اینطور القا میکرد که هر چی داره سرشون میاد سرنوشتیست که خداوند براشون مقدر کرده.
و در عوض اون رؤسای سیاسی هم هر نوع چیزی رو که کلیسا انحراف از مسیحیت در نظر میگرفت که مجموعاً دیدهای تازه از مسیحیت بود رو به عنوان ارتداد از بین میبردند.
مثلا
جنبشی در قرون وسطا به وجود آمد که معتقد بود که بیچیزان هم سهمی از ملکوت الهی دارند، یا تقاضایی برای تعدیل میکردن به عنوان کفر و الحاد از بین بردند
باید.
یا انواع دیدگاه های از مسیحیت که به نوع این خرافات مسیحی رو شاید کمتر توجه میکرد. به همین جهت شما یک ساختار مطلق دینی داشتید و یک ساختار مطلق سیاسی، هر دو بر مبنای ظلم و امتیازاتی که دلیلی برای اون تصور نمی‌شد و هر دو در توجیه هم دیگه. این همون وضعی است که گاهی از اوقات شما بعد از حمله مغول می‌بینید. رؤسای دینی مسلمان مغولان را جزای الهی برای بدکرداری مردم می دونستن و حکومت مغولی رو توجیه می کردن و می بینید که بسیاری از وزرای مغول رؤسای دینی هم هستند.
بله.
این نظم در هم تاییده شده بود، یعنی مردم یاد می گرفتند که این سرنوشتشونه. خب البته در چنین وضعی این رابطه متقابل برای افراد دلخوشی نمیذاره. افراد چگونه میتوانند خدای رو دوست داشته باشند که ظلم رو در زندگی روزمره براشون سرنوشت قرار داده؟
یعنی به تدریج مردم دور میشدند از
دور نمیشدند. اصل اخلاق که مبنی بر عدالت و دوست داشتن همدیگه بود از بین میرفت.
به تدریج اخلاق از بین میرفت.
اخلاق از بین میرفت. ظواهر دین باقی میموند. همه یاد میگرفتند که دین نوعی معامله است. چیزی به کلیسا بدهیم و در عوض بخششی بگیریم.
بله.
کاری بکنیم و بخششی بگیریم. اصل اخلاق که ترجیح یا حداقل دوست داشتن بقیه است. اصل اخلاق که حفظ حقوق دیگرانه. اصل اخلاق که برتر ندونستن خود بر دیگرانه از بین میرفت. و وقتی که انسان خودش رو برتر بدونه و فکر بکنه که اگر میتونه از منافع اجتماع هرچه که استفاده بکنه فقط سهم رؤسای سیاسی یا دینی رو بده مشکل حل میشه، البته تمدنی باقی نمونه. یا تو میاد و دفعه پیشم عرض کردم که بنای تمدن بر این است که انسان آنچه را که برای خود میخواد بر بقیه هم بخواد، و الا تمدن بر اساس محکمی استوار نمونه. خب به این ترتیب این نظام سیاسی و دینی که اخلاق رو از بین میبره، تمدن رو هم از بین میبره. یعنی تمدن حقیقی وجود نداره. مانندی است که دسته ای از دزدان با هم به توافق رسیدن که کنار هم باشن که بقیه را غارت بکنن. البته در زمانی اگر امکان داشته باشه خودشون هم غارت میکنند.
یعنی به جان هم میافتند.
به جان هم میافتند. ملاحظه بفرمایید. کشورهای اروپایی در موقعی که توانستن نشان دادن که اگر امکان غارت کشورهای دیگه نباشه به غارت همدیگه میافتند.
بله.
و مردمان اروپا نشان دادند خیلی از اوقات، فقط اروپا نیست، خیلی از کشورهای دیگه، که وقتی که امکان غارت دیگران نیست همدیگر را غارت میکنند. در اصل اساس اخلاق از بین رفته. رساله مدنی رو این تاکید میکنه. اساس اخلاق که بر اساس چه بود؟ عدالت بود و محبت از بین رفته. افراد اجتماع رو وسیله برای کسب منافع میبینند، دیانت رو وسیله برای کسب منافع میبینند، و تا جایی که منافعشون رو تامین بکنه حاضرن به اجتماع و دیانت وفادار بمونند. این همون تصویر بد دیانت و تمدنه که البته دیگه نه دیانتی باقی میگذاره و نه تمدن. ما الان در جوامع ظاهراً متمدن عالم این سوء استفاده و فرار از تعهدات اجتماعی و سعی در کسب منافع و این رقابت لجام گسیخته رو داریم میبینیم.
اگر ممکنه در عرصه اجتماع این مورد رو برای درک بیشتر مثال بزنید.
من فهم میکنم یکی از بزرگترین دستاوردهای اجتماع ما و تمدن ما مسئله امکان ارتباطاتی هستش که الان داریم، حالا به عنوان اینترنت، به عنوان مخابرات پیشرفته یا حتی امکان سفرها.
بله بله.
ملاحظه بکنید که چقدر سوء استفاده، دزدی و امکانات مختلف سوء استفاده را افراد دارن ابداع میکنند که از این وسیله‌ای که شاید یکی از بهترین روش‌های پیشرفت تمدنه برای نفع شخصی خودشون استفاده بکنن.
البته نه فقط افراد، بلکه مشاهده میکنیم که دولت‌ها هم در این زمینه
بله،
خیلی پیشرفت کردن.
همه گروه‌هایی که منافع خودشون رو به منافع عمومی جهان ترجیح میدند.
بله.
این فهم میکنم مثال بسیار خوبیه و البته متاسفانه تنها مثال نیست. پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌های فنی ما و هر چیز دیگه‌ای در از وسیله میشه برای سوء استفاده یه عده نفت طلب یا یه گروه نفت طلب که خودش رو بر جهان ترجیح میده.
خب آقای خورسندی، این مقدمه خوبی شد برای اینکه بخش دوم سوال کلی رو بررسی کنید. اینکه مورد ارتباط حکومت و دیانت به طور کلی به چه شکل خواهد بود، هر نوع حکومت و هر نوع دیانت؟
بله، فهم میکنم که الان دیگه جای اون هست. جامعه فعلی جهان بر مبنای نوعی کثرت‌گراییه، نوعی نسبیته، یعنی اینکه دموکراسی فعلی بر این مبناست که گروه های مختلف هر کدوم قسمتی از حقیقت رو بیان می کنند و هیچ گروهی حق نداره که کلیت حقیقت رو در انحصار خودش در بیاره و بگم تنها ناقل یا راوی حقیقت ما هستیم. و به این جهت افراد و گروه های مختلف با تحمل این مطلب کنار هم زندگی می کنند.
بله،
یعنی شما یه جامعه ای که الان مثلا میگیم جامعه متمدنیه، مثلا سوئد، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، گروه های مختلف اجتماعی هر کدام یک اصول کلی رو قبول کردن و کنار هم زندگی میکنن.
بله.
اصل سوال میتونه این باشه که ادیان اصولا معتقدند که بیان کننده همه حقیقتند یا در هر زمان بیان کننده منحصر حقیقتند. هر چیز دیگه میتونه غیر حقیقت یا باطل باشه. حالا در یک جامعه‌ای که اکثریت افرادش به یک دین معتقدند چگونه میشه حکومت ناشر یا مجری یا حافظ اون دین نباشه؟ یعنی چگونه میشه اون اکثریت که ضمناً خودش رو بر حق میدونه و همه حقیقت رو برای خودش معتقده، چگونه میتونه رو نظام سیاسی تأثیر نگذاره؟ یا رساله مدنیه چه فرایندی به این مطلب پیشنهاد کرده که نظام سیاسی رو به صورت یه نظام دینی در نیاره؟ یعنی چگونه میشه در یک جامعه که اکثر افراد متدینند و علاقمند به دیانت هستند حکومت دینی نباشه؟ این سوال اساسیه. شاید جوامع فعلی اینطور پاسخ دادن که دیانت امری شخصی باشه و در خلوت افراد و به امور اجتماعی کاری نداشته باشه.
عموماً حکومت‌های سکولاری همچین توضیح و توجیه دارند.
بله، این یکی از راه‌هاشه. یعنی راهش این هستش که دیانت رو جدا بکن. اما حداقل ادیان چنین راهی رو نمی‌پذیرند. می‌دونید ادیان معتقدند که دین و علم یا دین و حکومت یا همه اینها مثل دو بالند برای پیشرفت بشریت. این دوتا بال از هم جدا نمیتونن به کلی باشن. شاید من مثالی رو بزنم راحت تر باشه. یکی از راه های این که یک زن و شوهر با هم اختلاف دارن در یک خانه، کارشون به طلاق نکشه و به دعوا نکشه، این هستش که هر کدوم جدای از همدیگه یک کارهای رو انجام بدند و هر کدوم در حدود هم دخالت نکنند. البته به این ترتیب میتونن مسالمت آمیز در کنار هم باشن، ولی به این یک زندگی موفق نمیگن. وضعیت فعلی دین و سیاست در جوامع غربی هم همین هست. کلیسا در بعضی جاها دخالت نمیکنه، حکومت در بعضی جاهای دیگه دخالت نمیکنه و هر کدوم هم البته دلشون میخواد که در قسمت دیگه مداخله بکنن، اما به هر صورت به خاطر جبر زمانه با هم کنار اومدن. این همون چیزی است که حکومت سکولار میگه و البته هر دو به یک نوعی همدیگر تضعیف میکنند.
آقای خورسندی، فکر نمی کنید این نتیجه منطقی تمام مسائل و مواردی است که در قرون وسطا پیش اومده؟
چرا، این میتونه نتیجه منطقی هر آنچه که باشه که پیش آمده، اما نتیجه منطقی یه امر ناخوشایند به معنی این نیست که راه های بهتری هم براش نمیشه پیدا کرد.
خب این راه های بهتر رو فکر میکنم بهتر باشه که در برنامه بعد انشاءالله شما توضیح بدید.
بله، اگر اجازه فرمایید پیشنهاد رساله مدنیه رو ما دفعه بعد صحبت میکنیم.
حتما. دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم این روزهای بهاری به شما خوش بگذره و هفته آینده هم با ما در برنامه مفاهیم مدنی در رساله مدنی همراه باشید. استاد خورسندی، از شما هم سپاسگزارم برای همراهی با این برنامه.
خیلی متشکرم و من هم امیدوارم که شنوندگان عزیزمون شاد و سلامت و موفق باشند.
ممنون. دوستان لطفاً با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات خود بهره مند کنید. شماره تلفن 201 703-671-828-88 و آدرس ایمیل پیام @bahairadio.org آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شماست. تا برنامه بعد، بدرود.
با رادیو پیام دوست همراهی میکنید و امیدوارم از شنیدن بازپخش برنامه مفاهیم مدنی در رساله مدنی لذت بردید. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه باشید.
صدا کن تا بسوزانم سرا کن، مرا باران سلا ده تا ببارم بر آتش هایت، مرا اندوه بشناس و کمک کن تا بیام به سال سر نوشتم با سرشت چشم زیبایت، مرا رودی بدان و یاریم کن تا در آمیدم، به شوق جذب بارت تا بارو ریزم به دریم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقتشه که با هم سری بزنیم به استودیوی با اندیشمندان و گوش هوش بدیم به ساناز امیری و شهاب رحمانی، مجریان این برنامه. شما رو به شنیدن بازپخش برنامه با اندیشمندان دعوت میکنم.
با اندیشمندان، مروری بر نظرات و عقاید بعضی از متفکرین بهایی.
دوستان با وفا سلام، من ساناز امیری به اتفاق شهاب رحمانی دقایقی رو در خدمتتون خواهیم بود با برنامه با اندیشمندان.
من هم سلام میگم و امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. به شما عزیزانی که از این لحظه شنونده برنامه با اندیشمندان شدید میگم که مدتی است در این مطالب کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آیین بهایی نوشته جوان بارستو هرناندز رو تقدیم شنوندگان میکنیم. در این برنامه هم بخش دیگری از این کتاب رو. خانم هرناندز استاد دانشگاه NUR بولیوی است که تخصصش مسائل خانواده و حل مشکلات خانوادگی است. از ایشون از قارات مختلف عالم دعوت میشه تا کنفرانس هایی برگزار کنه و کارگاه هایی هم تشکیل بده. ضمناً این خانم 30 جلد کتاب هم به رشته تحریر در آورده. البته از نام این کتاب هم متوجه میشیم که با استناد به آثار بهایی به رشته تحریر در آورده.
ابتدا طبق معمول خلاصه میکنیم مطالب گذشته رو که ازدواج امری تنها جسمانی نیست، بلکه باید به این بنیاد با دید روحانی هم نگاه کرد و حافظ و حارس بنای خانواده فضیلت‌های اخلاقی و روحانی است و در رأس تمام فضائل محبت الله قرار داره. یعنی به اعتقاد خانم هرناندز، عشق به خداونده که نه تنها خانواده رو پایدار و پابرجا نگه می‌داره، بلکه لحظه به لحظه هم موجب تکامل طرفین میشه.
دوستانی که پیگیر برنامه‌های گذشته بودند حتما یادشون هست که در بخش عفت و عصمت اشاره به این شده بود که بین عشق حقیقی و خالصانه و کشش جنسی تفاوت زیادی هست. عشق حقیقی وسیله تکامل و ترقی طرفین میشه و هر لحظه بر شدتش افزوده میشه، ولی کشش جسمی یواش یواش دو طرف رو به یک رابطه جنسی سوق میده و اونها رو غرق در امیال شهوانی میکنه.
پس برای تأسیس یک خانواده خوب، وقتی دو طرف قصد ازدواج داشتن، باید قبلاً به خوبی همدیگر رو بشناسن. آشنایی از صفات روحانی یکدیگه منجر به عشق حقیقی و خالص و صادقانه میشه که ترقی و تکامل رو در پی داره.
این عشق پاک و خالص پیش زمینه‌ای لازم داره. یعنی طرفین قبلاً باید در محیط کار یا تحصیل یا در بین یک جامعه فعال با هم دوست بشن. وقتی تعداد افراد زیاد باشه، چه زن چه مرد، و شرایط دوستی برای همه با هم فراهم شد، فرصت خوبی برای انتخاب مناسب ترین برای طالبین ازدواج هست.
وقتی صحبت از صفات روحانی میشه، نه اینکه ما فقط طالب صفات روحانی در طرف مقابل باشیم، بلکه باید ابتدا خودمون رو به این صفات ارزشمند آراسته کنیم تا آمادگی برای ازدواج رو به دست بیاریم. و برای رسیدن به این هدف باید اعتدال رو در جمیع شؤون زندگی برقرار کنیم. از پوشاک گرفته تا لحن خوب در گفتار، در تفریحات، در ارائه هنرها، در تسلط بر شهوات نفسانی و تمایلات شیطانی، حتی پرهیز از مشروبات الکلی و مواد مخدر و هر نوع بی‌عفتی و معاشرت‌هایی که ناشی از بی‌بندوباری در روابط نامشروع جنسی است.
خانم هرناندز معتقده که وقتی نسبت به فردی احساس کششی میکنیم، ابتدا باید دعا کنیم و از خداوند بخواییم هر لحظه ما را هدایت و کمک کنه. و اگه این احساس دو طرفه باشه و طرف مقابل به رابطه فیزیکی و جسمی علاقه نشون بده، باید جلوی این خواسته رو به این شکل بگیریم که به طرف مقابل بفهمونیم که دوست داریم اول بیشتر هم رو بشناسیم. ارتباط فیزیکی مانع بزرگی است در شناخت عمیق از یکدیگه.
این دفعه بررسی مطالب گذشته خیلی طول کشیدا.
درسته. پس دیگه وقتشه که بشنویم بخش دیگه ای از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آیین بهایی نوشته جوان بارستو هرناندز.
در ادامه بحث این که چطور با احساس کشش جسمی باید برخورد کرد، خانم هرناندز میگه نکته مهم اینه که وقتی طرف مقابل احساس کششی نسبت به شما داشت و اصرار هم در رابطه جنسی داشت و شما به او گفتید که به شناخت کامل او بیشتر اهمیت میدین، نوع بیان و طرز رفتار شما خیلی مهمه. مثلا عقیده محکم و راسختون رو در مورد حفظ موازین اخلاقی و روحانی براش میگین. بعد برای اینکه محبتتون رو هم بهش نشون بدین، دو راه در پیش رو دارین. یا باید در نهایت محبت و صمیمیت با او صحبت کنید و علت مقاومت خودتون رو براش توضیح بدین، یا اینکه برای اینکه محبت اون رو از دست ندین، نوازشش کنین یا حتی در آغوشش بگیرین. در این حالت دوم، طرف مقابل دچار سردرگمی میشه و قضاوت درستی از شما نخواهد داشت. فقط از طریق گفتگوی دوستانه باید به او ثابت کنید که رعایت عفت و عصمت چقدر برای شما اهمیت داره.
خانم هرناندز در ادامه میگه از سوی دیگه اگه احساساتتون رو پنهان کنین و به هیچ وجه این احساسات رو بروز ندین، فرد مقابل احساس خواهد کرد که به او و رابطه‌ای که با هم دارید اهمیتی نمیدید. در نتیجه رابطه شما از بین خواهد رفت. به طور خلاصه احساسات شما، اصول اخلاقی شما، بیان و کلام شما و عملکرد شما باید با یکدیگه هماهنگی داشته باشه. یعنی محبتتون رو به صورت کلامی ابراز کنین، دلایلتون رو در مورد داشتن یک رابطه دوستی سالم توضیح بدید و با اعمالتون ترکیبی از دوستی، تحسین و تقدیر، علاقه و در کنارش عفت و عصمت رو ارائه بدین.
خانم هرناندز میگه اگه هنگامی که دو فردی که نسبت به هم احساس کشش دارن هر دوشون عفت کامل رو درک کرده باشن و اون رو رعایت کنن و به مورد اجرا بذارن، احتمالاً نیازی به صحبت‌های ابتدایی برای روشن کردن این موازین اخلاقی نیست. در این مورد بیان احساس محبت و علاقه‌شون به هم بستگی به نوع رابطه و شدت احساسات هر یک از طرفین داره. شاید بهتر باشه که در ابتدا اجازه بدین رابطه به طور طبیعی و دوستانه پیش بره. هنگامی که اعتماد کافی برای تبادل صادقانه و خالصانه احساسات شخصی ایجاد شد، ممکنه این شرایط خود به خود پیش بیاد که هر یک از طرفین احساس کنن که حالا وقتش رسیده که انتظارات موجه و سالم خود رو بیان کنن.
خانم هرناندز در کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آیین بهائی بخشی رو در مبحث عفت و عصمت باز کرده با عنوان دوستی‌های خاص و میگه رابطه دوستی مطلوب و مترقی دارای خصوصیات آزادی، درک و صداقت. یک بار دیگه میگم رابطه دوستی مطلوب و مترقی دارای خصوصیات آزادی، درک و صداقته. اولا شما نباید سعی کنید رابطه دوستی منحصر به فرد برقرار کنید. هرچند که طرف برای شما یک فرد خاص باشه، ولی نباید او رو از داشتن رابطه دوستی با سایر افراد که از جنس شما باشن منع کنید. و اگه خودتون هم رابطه دوستی ساده‌ای با دیگران دارید رو نباید ازش پنهان کنید و بهش دروغ بگید.
بله، خانم هرناندز میگه شما باید دوستی خود رو بر این اساس استوار کنین که شناخت واقعی هیچ کس ممکن نیست، مگر اینکه اون رو در افکار و احساسات و عملکردش مطابق با نظرات و احساسات و ارزش‌هاش آزاد بذارین. اگه واقعا مایلید که درست شناخته بشین و فرد مقابل رو درست بشناسین، تلاش میکنین که آزادانه احساسات و نظرات و ارزش‌ها و روابط دوستی که با دیگران دارید رو باهاش در میون بگذارید. در این حالت درون خود رو پنهان نخواهید کرد و به خاطر ترس از عکس‌العمل اون به دروغ متوسل نخواهید شد. سعی میکنید کاملا در رابطتون خالص باشین و اجازه میدین که واقعا اونطور که هستین شناخته بشین.
بعد میگه شما به علت اینکه میترسید اختلافی حاصل بشه سعی نمی کنید با هر آنچه که دوستتون میگه مخالفت کنید، در حالی که نظر شما به کلی با نظرات اون مخالفه. شما باید عقاید خود رو صادقانه بیان کنید، البته فقط به عنوان نظر خودتون، بدون اینکه این نظرات رو به طرف مقابل تحمیل کنین یا بهش حکم کنین که مطابق عقیده شما رفتار کنه. ملامت‌هایی همچون نباید این کار رو انجام بدی یا تهدیدهایی مثل اینکه اگه می‌خوای با هم دوست بمونیم بهتر این کار رو انجام ندی، باعث تقویت رابطه دوستی نمیشه.
عزیزان، وقتمون به آخر رسید و مطالب همچنان باقی است.
پس وعده ما هفته آینده. شاد باشید.
دوستی هاتون برقرار.
برنامه با اندیشمندان رو از رادیو پیام دوست شنیدید که امیدوارم لذت بردید.
سلام، من پارسا هستم. هر هفته داره یه برنامه پخش میشه به اسم کافه گپ یک شنبه ها. من یه سری سوال تو ذهنم بود و اونا رو از اساتیدی که بهشون دسترسی داشتم پرسیدم، از مسائل تربیتی بگیر تا مولانا و آثار او، از هنر هخامنشی تا مصائب مردم خاورمیانه. شاید سوالای من سوالای شما هم باشه، پس کافه گپ رو از دست ندین. کافه گپ یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
کسایی که مشکوک به ضربه مغزی هستن رو معمولاً یه شب نگه می‌دارن و اگه علائم خاصی نداشته باشن فردا صبحش مرخص میکنن.
ملاقات خیلی خوش گذشت. فلورا، سپیده و مانا و فرشید همه اومده بودن. اتاقم حسابی شلوغ شده بود. بچه ها میگفتن
به من لباس زندان دادن و گردنبند و حلقه منو گرفتن. با دنیای بیرون خداحافظی کردن.
آدم ها برای چیزای مختلفی با هم جنگیدن، برای وطن، برای شرف، برای خیلی چیز.
دکتر نادری هم بهاییه؟
نه،
ولی خبر داریم که بهایی شده.
خاطرات یوتاب شاید خاطرات نسل ماست. قرارمون هر چهار شنبه رادیو پیام دوست.
در این ساعت به پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با همکارانم بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ثابت، ویراستار و تنظیم کننده برنامه امروز و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.